ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجلی نیمه شب دوشنبه دوم اسفند ماه 95 برابر با 20 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران. اما قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بجز سفر به تهران امکان سفرهای داخلی و خارجی ندارد و روحانیون اهل سنت دیگر نقاط ایران نیز اجازه سفر به استان سیستان و بلوچستان را ندارند. در این زمینه مولوی عبدالحمید در گفتگو با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که به دلیل برخی تنگ نظری ها وی تنها امکان سفر به تهران را دارد. او در این مورد افسود شرایط طوری است که غیر از زاهدان و تهران جای دیگر اگر سفر بکنیم مشکلات ایجاد می شود و برای همین سفر نمی کنم. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 21 آذر ماه در نشستی با حضور روحانیون اهل سنت از جمله مولوی عبدالحمید اذعان کرد که به گفته او در بحث اقوام و مذهب و جنسیت در کشور مشکلاتی داریم که باید رفع شود. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرده و وزیر خارجه عربستان نیز ایران را بزرگترین حامی تروریست خواند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفته است مهمترین چالشی که خاورمیانه اکنون با اون روبروست ایران است. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت ایران روی موشک‌های دوربردی که سال گذشته شلیک کرد از جمله به زبان عبری نوشته بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. عادل جابر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه همراستا با آمریکا و اسرائیل ایران را بزرگترین حامی تروریست نامید و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم در همین روز در سخنانی از سیاست‌های فرقه‌گرایانه ایران در منطقه انتقاد کرد. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که از 29 بهمن ماه در اجلاس امنیتی مونیخ حضور دارد در سخنان و مصاحبه‌های خود اتهامات وارده به ایران را قاطعانه رد کرده است. به دلیل بارش برف سنگین، شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه‌ها در برخی از نقاط ایران دست کم 25 جاده مهم در روز یکشنبه کماکان مسدود بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، جاده‌های شمشک، دیزین، پونل، خلخال و شیراز جهرم از جمله جاده‌هایی هستند که هنوز امکان تردد در آنها وجود ندارد. ضمن اینکه شرایط نامناسب جوی موجب شده تا رفت و آمد در مسیرهای پرتردد در تمامی آزادراهای منتهی به تهران دشوار باشد و در ساعات بسیاری ترافیک سنگین در این مسیرها گزارش شود. و نیروهای عراق با پشتیبانی آمریکا روز یکشنبه عملیات بازپسگیری فرودگاه موسر را آغاز کردند و به سوی منطقه در حرکت هستند. به گزارش رویترز ارتش عراق اعلام کرد که فرودگاه موسل نخستین هدف برای بازپسگیری کامل این شهر از دست گروه نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مواضع وزرای خارجه ایران و عربستان در کنفرانس امنیتی مونیخ.
لحن تندی که معمولا علیه ایالات متحده از تهران شاهد رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران میگوید من نمیگویم گذشته را فراموش کنیم ولی در گذشته هم نمانیم.
اگه همه طالب آشتی باشن اون آشتی شه، وگرنه پیشنهادی است که روی زمین میمونه.
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد.
من روزی که مسئولیت وزارتخانه رو به عهده گرفتم میدونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم.
نشست ستاد مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان.
این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش‌های متنوع، برنامه هفتگی صدای دیگر را از رویا کریمی مجد خواهید شنید. نشست امنیتی مونیخ که با حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای مختلف جهان در آلمان برگزار می‌شد، روز یکشنبه با طرح مباحث مختلفی درباره ایران ادامه پیدا کرد. وزیران خارجه ایران و عربستان از جمله سخنرانان این نشست در روز یکشنبه بودند. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد.
ایران ریسپاند وری ول تو ریسپکت.
ایران به احترام پاسخ خیلی خوبی می‌دهد. ما به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهیم و همه ما را در این زمینه سال‌ها سنجیده‌اند. همه تهدیدها و اجبارهای اعمال شده بر ایران از جمله مفهوم تحریم‌های فلج کننده را به یاد دارند. ما به تحریم‌ها پاسخ خوبی نمی‌دهیم، اما به احترام متقابل واکنش خیلی خوبی نشان می‌دهیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی اظهارات وزیر خارجه ایران در نشست امنیتی مونیخ را چنین تحلیل می کند.
آقای ظریف با آگاهی از اینکه مثلث واشنگتن، تل آویو، ریاض شکل گرفتن با یک زبان مشترک و اون اینکه جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان هست، ایشون پا به مونیخ گذاشت و بنابر این استراتژی خودش رو در مواضعی که اتخاذ کرد این گونه بود که اولا لحن تندی که معمولا علیه ایالات متحده از تهران شاهد هستیم رو در بیانات آقای ظریف به هیچ وجه ندیدیم. ایشون گفتش که ما پاسخ احترام رو میدهیم و از سوی دیگر هم سعی کردش که ترسیم خوبی از روابط با جهان عرب و به ویژه شورای همکاری خلیج فارس رو طراحی بکنه، ناظر به سفری که اخیراً آقای روحانی به دو کشور عمان و کویت داشتش و طبیعتاً اون تهدیدهایی رو هم که اسرائیل نسبت به ایران همیشه داشته رو خواسته به گونه‌ای کمرنگ نشون بده.
ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است. حسین علیزاده اظهارات این مقام‌ها را نشان دهنده بی‌پاسخ ماندن پیام‌های دولت آقای روحانی برای برقراری رابطه می‌داند.
به ویژه در مورد عربستان باید بگم که این پاسخ‌ها نشان از این داشت که آنچه که آقای روحانی حامل پیام بود به شورای همکاری خلیج فارس در سفر به کشور عمان و کویت، پاسخش رو امروز آقای عادل جوبر داد. یعنی اگر از در دوستی هم آقای روحانی وارد شده بوده و پیام‌های رو برده بوده، آقای جوبر همچنان بر این طبل می نوازد که جمهوری اسلامی تهدیدی است برای منطقه، برای جهان، برای از بین بردن عربستان. تا اینجا هم ایشون پیش رفته و آنچه که از نگاه من به نظرم خطیر به نظر میرسه این که این لحن بسیار نزدیک به لحن اسرائیل هستش. یعنی ما یک زبان مشترکی رو اینک بین دو کشور اسرائیل و عربستان شاهد هستیم که هر دو با یک زبان مشترک درباره ایران صحبت میگوین. نشونی که ما پیش از این هم شاهد بودیم یک مقام عالی رتبه نظامی عربستان رسما دیدار از اسرائیل داشته. پس بنابراین در چنین فضایی استراتژی آقای ظریف بر این بوده که تا حتی الامکان فاصله ای بین این دو قطب ایجاد بکنن که اینها به هم نزدیکتر نشن، چون هدف همه اونها هدف قرار دادن تهران و منزدی کردن بیش از پیش تهران هست.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت منطقه خاورمیانه گفت مناقشه ها در عراق، سوریه، یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند و نیازمند راه حل سیاسی هستند. او همچنین درباره تحولات سوریه گفت گروه‌های حکومت اسلامی و جبهه النصره در این کشور سلاح شیمیایی در اختیار دارند و به گفته او این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. تازه ترین خبرها درباره کنفرانس امنیتی مونیخ هم حاکی از اینه که پس از اون که وزیر خارجه ترکیه در سخنانی در همین کنفرانس ایران رو با فرقه گرایی و تلاش برای تضعیف عربستان و بحرین متهم کرد، وزارت خارجه ایران در واکنش این سخنان رو غیر سازنده خونده. متن کامل این گزارش رو که دقایقی پیش همکارانم هم در وبسایت رادیو فردا اون رو منتشر کردن رو میتونید در radiofarda.com بخونید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
آقای ظریف، شما میگویید که تحریم کارساز نیست. خوب حرف میزنید. به یاد بیاورید دو سه روز قبل رهبرتون چه چیزی درباره تحریم گفت و درباره جنگ، که ما از جنگ نمیترسیم اما از تحریم. اون روزی برای ما سخت می شود به کارساز هست که تحریم شدید شود.
ملت ایران پشت سر رهبرشون و مسئولیشون هستن و این تحریمایی هم که هرچی تحریم حرف از تحریم می زنین، هرچی شما تحریم بکنین ایران قویتر و خودکفا میشه.
وقتی که باران برد باد تو ایران میوزه انگار جنگ جهانی سوم شروع شده. در بم این پل چند سال ساخته شده، یه باران کوچیک اومده پل و پشت سر هم دیگه خراب شده. اینقدر این مملکت فساده.
ملت ایران، ملت 80 میلیونی، آنقدر نجیب و ساکت است که وقتی گروهی به نام ملت حکومت را دعوت به آشتی ملی می کنه و گروه حاکم باز به نام ملت آنها را طرد می کنه، نه صدایی نه حرکتی، هیچ برخوردی نمی کنه. تا کی می خواهیم ساکت بمانیم؟ آقا صدایی حرکتی از ما باید بلند شه که به نام ما دارید حرف می زنید. ما خودمون می دانیم تصمیم بگیریم که چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که چند روز پیش حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده اعلام نامزدی کرد. روز یک شنبه هم سخنگوی جبهه یکتا از معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی وزرای نفت و آموزش و پرورش دولت آقای احمدی نژاد به جبهه مردمی نیروهای انقلاب به عنوان کاندیدای جبهه یکتا خبر داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن که میشنویم.
اصولگراها، اصولا دنبال دو چیز هستن در شرایط فعلی، اینکه نامزد نهاییشون هم مقبولیت عمومی داشته باشه بین مردم و هم صلاحیت داشته باشه به لحاظ توان و قدرت حرفه‌ای. آقایونی که الان معرفی کردن به لحاظ تجربه کاری آدمای با تجربه هستن در سطح بالای حکومت، ولی هیچ وقت از اونها به عنوان افراد ممتاز تکنوکرات یاد نشده، یعنی برجسته هیچ وقت نبودن و از نظر جذبه و کاریزمای شخصیتی هم تا به حال جلوه خاصی نداشتن که حالا بیایم بگیم یک پایگاه اجتماعی مشخص پیدا کنن و جذبه پیدا کنن. پس در افکار عمومی آقایون قاسمی و بابایی زمینه قوی ندارن و در نهایت من فکر نمی کنم که نامزد درجه اول ریاست جمهوری محسوب بشن برای جبهه مردمی.
آقای مرزین، شما گفتین که هم آقای رستم قاسمی و هم آقای حمیدرضا بابایی جذبه اجتماعی ندارن. حالا ارزیابی کلی شما از شخصیت سیاسی این دو چه هست و در صورت انتخاب نهایی شاخصه های عملگرایی اونها در چه حوزه هایی است؟
آقای قاسمی 52-53 سالشه، زمینه سپاهی داره، سالها در جنگ با عراق بوده، رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بوده، از نظر فکری به سپاه نزدیک، چند سال در لیست تحریم‌های بین‌المللی بود، بعد وزیر نفت احمدی نژاد بود. آقای بابایی مسن‌تر حدود 57 سال داره، معارف اسلامی خونده، زمینه‌اش هم آموزش پرورشه، 5 دوره وکیل مجلس بود، تجربه کمیسیون‌های بودجه و امنیت ملی داره. به لحاظ سابقه سیاسی میانه روتر و اعتدالی تر بود سابقا، ولی بعد از اعتدالی ها جدا شد و رفت به طرف سمت دست راستی های اصولگرا.
حالا آقای برزین، مطرح شدن دو نفر از وزرای دولت محمود احمدی نژاد برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در حالیه که یک روز پیش از این حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد هم طی بیانیه اعلام کرده که به طور مستقل میخواد وارد انتخابات بشه، حضور این سه عضو کابینه آقای احمدی نژاد برای انتخابات بیانگر چه تحولات سیاسی است؟
ببینید، اصولگرها به طور کلی گرفتار اختلافات جدی داخلی هستند، نمیتونن به توافق برسن در مورد اینکه با چه سیاستی بیان جلو، تفکر بوروکراتیک بیان یا تفکر عوامگرا، خط میانه رو دنبال بکنن یا خط تندرو رو دنبال بکنن، باید در این مورد تصمیم بگیرن. حالا شکل گرفتن جبهه مردمی جدی ترین تلاشیه که برای پیدا کردن یک جواب به این مسئله صورت گرفته. جبهه مردمی ترکیبی از نیروهای تندرو و سنتی، هم مؤتلفه حمایت کرده، هم یکتا یعنی یاران سابق احمدی نژاد الان دارن نزدیک میشن، هم احتمالاً پایداری حمایت جدی خواهد کرد و اهمیت معرفی چند نامزد توسط یکتا اینجاست که گرایش تندروی احمدی نژادی سعی داره در این ائتلاف شرکت کنه و به این جبهه نزدیک بشه.
آقای برزین، حالا از این سه عضو پیشین کابینه آقای احمدی نژاد کدوم یک شانس بیشتری برای عبور از فیلتر شورای نگهبان داره؟
در مورد رد صلاحیت شورای نگهبان واقعا اظهار نظر کردن مشکله. به نظر من تصمیم شورای نگهبان علارغم اون چی که میگن اصولا سیاسی و مبنای صرفا قانونی و حقوقی نداره. باید دید در شرایط پیش رو مصلحت رو چطور تشخیص میده. شورای نگهبان ممکنه رد صلاحیت بکنه، ممکنه رد صلاحیت نکنه. در شرایط حاضر واقعا نمیشه اظهار نظر کرد.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات آینده. اما جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی نام تشکلی اصولگرا است که در ماه‌های اخیر شکل گرفته. این گروه سیاسی تلاش میکنه تا تمام اصولگرایان رو حول محور این جبهه گرد هم بیاره تا در نهایت بتونه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 یک نامزد واحد رو از سوی اصولگرایان در مقابل حسن روحانی قرار بده. ساعتی قبل درباره جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنوید.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب حدود دو ماه قبل یعنی پنجم دی ماه اعلام موجودیت کرد. ریاستش بر عهده محمد حسن رحیمیان، یکی از نزدیکان آقای خامنه‌ای و نماینده سابق او در بنیاد شهید هست. سخنگوی این جبهه هم خانم مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت آقای احمدی نژاد و از اصولگرایان سخت حامی رهبری است. چهره‌های دیگه مثل مهدی چمران، عضو فعلی شورای شهر تهران، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش پرورش آقای احمدی نژاد، یا مهدی محمدی، ستون‌نویس روزنامه کیهان، از اعضای مؤسس اون هستند. شعار اصلی این تشکل هم در روز اعلام موجودیت این بود که ما از جبهه بندی های رایج و سنتی اصولگرایان خسته شدیم. در ابتدا تصور میشد که شاید این جبهه مثل خیلی از ائتلاف های سیاسی چیز زودگذر با میدان مانور بسیار محدوده، اما تحولات بعدی این تحلیل رو تا حدی تغییر داد. عضویت برخی از فرماندهان ارشد سپاه، حمایت اصولگرایان، حمایت جدی رسانه‌های سپاه این تصور رو تقویت کرد که شاید در پشت پرده قرار هست این ائتلاف چتر واحد اصولگرایان در انتخابات 96 باشه.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردید که با چه هدفی این جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکیل شده، اما میخوام به طور بیشتری در مورد همین موضوع صحبت کنیم که آیا هدف اونها فقط انتخابات آتی است یا با اهداف دیگری این جبهه رو تشکیل دادن؟
سالهای 82 و 83 جریان اصولگرایی تحت عنوان آبادگران اعلام موجودیت کرد که مثل این جریان در آغاز خیلی جدی گرفته نشد، متشکل از چهرهایی که عمدتاً هم برای مردم ناشناخته بودند. این جریان نهایتاً شورای شهر رو قبضه کرد و بعد هم در سال 1984 نامزد خودش یعنی محمود احمدی نژاد رو به ریاست جمهوری رسوند. برخی از ناظران معتقدند که جبهه مردمی نیروهای انقلاب اساساً با هدف تکرار چنین الگویی تشکیل شده. حمایتایی که ائمه جماعات، رسانه‌های حکومتی، نهادهای نزدیک به رهبری از این ائتلاف میکنند هیچ شباهتی به حمایت از یک ائتلاف 10 نفره و نه چندان معروف و محبوب، اونم یک ائتلاف 2 ماهه نداره. چند روز پیش محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری که گروه شاخص اصولگراست گفته بود که معتقد این جبهه به محور اصلی جبهه اصولگرایان در انتخابات 96 تبدیل خواهد شد. بنابراین هدف نهایی و پشت پرده این جبهه نهایتا دور زدن چهرهای سنتی اصولگرا، تشکیل یک مکانیزم برای وحدت اصولگرایان هست و هدف دم دستی و شاید نهایی اون هم صرفا انتخابات سال 96 هست.
پس با این توصیفاتی که شما میکنید آیا میتوان امیدوار بود که اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری به یک نوع اجماع برسن، به ویژه به یک فرد واحد برسن؟
ببینید، این روزها اصولگرایان به شدت سرگردان و متفرق هستند، بیش از هر زمان دیگری هم وابسته به شخص آقای خامنه ای. چرای شاخص اصولگرا که حرفی برای گفتن داشتند یا مثل آقای مهدوی کنی، آقای عسکرالله مردند، یا مثل ناطق نوری معترض و حاشیه نشین هستند، یا مثل امامی کاشانی و علی لاریجانی این دوره از آقای روحانی حمایت میکنند، یا مثل محمود احمدی نژاد خودشون به مانعی در مقابل آقای خامنه ای تبدیل شدند. اجماع آرمان و هدف اصلی اصولگرایان و خود آقای خامنه ای هست، اما واقعیت اینه که به این سادگی ها نیست. 3 ماه مونده تا انتخابات، هیچ چیزی در این جناح معلوم نیست. چنین اتفاقی قطعاً بی سابقه است و در یک کلام حتی اگر آقای خامنه ای با تمام وجود هم به میدان بیاد و از اصولگرایان بخواهد که اجماع بکنند، هم باز همین اجماع به این سادگی ها نیست. همچنان که آقای احمدی نژاد چند روز پیش بیانیه داد و با حالت قهر نوشت که در انتخابات 96 هیچ تصمیمی برای حمایت از هیچ کسی نداره و هر حرفی شایع است. بنابراین تشتت های داخلی جناح اصولگرا غیر قابل انکاره و اگر فشارهای رهبری و سپاه پاسداران نبود تا الان به مرز انفجار رسیده بود.
آقای مهدوی آزاد، شما فکر میکنید تا چه حد این جبهه نیروهای انقلاب اسلامی از همیاری و همکاری نهادهای قدرت یا افراد عالی رتبه نظام میتونن برخوردار باشند؟
واقعیت اینه که نقش و جای پای سپاه در این تشکل بسیار پررنگ هست. یکی از نقش‌های کلیدی اون بر عهده محمد باقر ذوالقدر، معاون سابق فرمانده سپاه هست. چند وقت پیش آقای مجید انصاری از طرف دولت اعتراض کرد که سخنگوی سپاه گفت او استعفا داده. نقش دیگر بر عهده محسن رضایی است که این روزها با لباس فرم سپاه در مراسم‌ها شرکت می‌کنه. آقای رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء، آقای علیرضا زاکانی، آقای مجتبی زنور نماینده فعلی قم و البته جانشین نماینده ولی فقید از سپاه، کلیدی‌ترین چهره‌های این تشکل هستند. بنابراین این تشکل از محرمانه ترین، امنیتی ترین و عمیق ترین بخش های حاکمیت به روی صحنه اومده و به گمانم به تدریج حمایت های آشکارتر آیت الله خامنه ای رو هم همراه خواهد داشت.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی چه کسانی هستند و چگونه فکر میکنن؟ گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو در همین زمینه میشنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
اما محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران میگوید من نمیگویم گذشته را فراموش کنیم، ولی در گذشته هم نمانیم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز 30 بهمن ماه در جمع گروهی از فعالان دانشجویی در حالی که به انتقادات آنان پاسخ می‌داد، بار دیگر به طور تلویحی بر مسئله آشتی ملی تاکید کرد. این دفاع دوباره از طرح آشتی ملی در حالی از سوی محمد خاتمی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 27 بهمن ماه در جمع مردم آذربایجان شرقی گفته بود که اصولاً آشتی ملی معنایی ندارد.
یاد گرفتن تعبیرات آشتی ملی این حرفا به نظر من معنی نداره. چرا میگید آشتی؟ مگه قهرن که بیان آشتی کنن با هم؟ شما میگید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود داره. قهری وجود نداره. بله مردم ما با اون کسانی که به روز عاشورا اهانت کردن با اونا قهرن.
محمد خاتمی در جمع دانشجویان بدون آنکه به واکنش رهبر جمهوری اسلامی نسبت به طرح آشتی ملی اشاره کند، گفته است نباید گذشته را فراموش کرد و در عین حال نباید در گذشته نیز باقی ماند. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز امیدواری کرده که کینه توزی و نفرت به تحمل و با هم بودن منجر شود. علی افشاری، فعال سیاسی ساکن واشنگتن دی سی:
اون تو آقای خاتمی میگن که در گذشته نمونیم. خب این حرف به صورت اصولی و کلی حرف ناموجهی نیست و حال میتونه درست هم باشه، اما مسئله اینه که این مسئله یک طرفه نیست. آقای خاتمی علائمی دیدن که حکومت و کسانی که بالاخره دستشون به خون مردم در جریانات اعتراضات انتخابات سال 88 آلوده هست، آیا اونها هم گذشته رو فراموش کردن؟ خب این گونه نیست. خود آقای خامنه‌ای باز دوباره با صورت بندی تحریف آمیز و ذکر مطالب خلاف واقع نماد وقایع اون سال مدعی هست و چیزی رو فراموش نکرده و مرتب تکرار میکنه. خب در این شرایط این طرف اگر بخواد فراموش بکنه، خب این معادله یک طرفه به نفع ساختار سلطه و ساختار سرکوب تموم خواهد شد.
این سخنان محمد خاتمی بار دیگر موجی از موافقت و مخالفت را با خود به همراه داشته است. بسیاری از فعالین سیاسی معتقدند این سخنان در حالی که هیچ اقبالی از سوی حاکمیت نسبت به آشتی ملی وجود ندارد، حرفی غیر ضروری بوده است. در مقابل بسیاری از اصلاح طلبان و فعالین سیاسی میانه رو در روزهای گذشته از طرح محمد خاتمی با وجود مخالفت جدی رهبر ایران حمایت کردند و آن را طرحی هوشمندانه می‌دانند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و سیاسی ساکن فرانسه:
ما مالک آشتی نیستیم، ما طالب آشتی هستیم و معنیش این هستش که آشتی دو سو داره و ما تصمیم گیرنده راجع به همه جهاتش نیستیم. هر دو طرف که فاصله ای بینشون ایجاد شده باید این ضرورت رو احساس بکنند و درک بکنند، از تجربه های تاریخی عبرت بگیرن و همدیگه رو تحمل بکنن کنار همدیگه تا بشه اون آشتی صورت بگیره. این دو طرف که میگم، منظورم دو تا جناح مطرح کشور نیست، کلن همه اطراف متکثر و متنبعی که در داخل و خارج کشور در ایرانی بودن با هم مشترکن. اینها باید از همه سو به این نتیجه برسن که این آشتی ضرورت داره و اگه همه طالب آشتی باشن اون آشتیشه، وگرنه پیشنهادی است که روی زمین میمونه و متاسفانه تاریخ باید تکلیف کسانی رو که برای آشتی اهمیتی قائل نیستند و به قدرت مطلقه خودشون غره هستند، تکلیف اینها رو تاریخ باید روشن بکنه.
این در حالی است که منتقدین محمد خاتمی و طرح او معتقدند در شرایطی که جامعه هنوز زخم‌های سال 88 را فراموش نکرده و حاکمیت هیچ قدمی برای رفع حصر و پایان دادن به زندانی کردن منتقدان بر نداشته است، بحث آشتی ملی یک بحث اشتباه و خطای استراتژیک محمد خاتمی بوده است. علی افشاری:
به نظر من آقای خاتمی مفهوم آشتی ملی رو لوس کرد. به دو جهت همین کار رو انجام بده. یکی، ایشون تعبیری که از آشتی ملی میکنن تعبیر درستی نیست. ایشون در اصل دارن آشتی اصلاح طلبان با رهبری نظام و بازگشت اونها در درون ساختار قدرت و دریافت سهمیه‌شون رو در پوشش آشتی ملی پخ میکنن، که خب این یه کار غلطی هست هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اخلاقی. یعنی بحثی که ایشون مطرح کردنش ظرفیت ملی به معنای همه مردم ایران و در بردارنده همه کسانی که خواهان مشارکت سیاسی در چارچوب منافع ملی ایران هستن رو مشمول نمیشه. عامل دوم این هستش که اصرار ایشون در شرایطی که رهبری و بخش مسلط قدرت هیچ گونه نه تنها تمایلی ندارن بلکه سرسختانه هم مقاومت میکنن، این مفهوم رو در این شرایط لوس هم کرده، یعنی به لحاظ زمانی هم ما یک اقدام نابجایی رو انجام دادن و این در اصل شتاب زدگی و هم به نوعی ناهمزمانی لطمه زده به جایگاه خود این آشتی ملی.
اصلاح طلبان و برخی مقام‌های دولتی در شرایطی بحث آشتی ملی و ضرورت افزایش رابطه با رهبر جمهوری اسلامی را دنبال می‌کنند که محافظه‌کاران و گروهی از حامیان خامنه‌ای شروط بسیاری را برای اجرایی شدن طرح آشتی ملی مطرح کردند، شروطی که به نظر می‌رسد به رد هویت جریان اصلاح طلب اصرار دارد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش های متنوعی خواهید شنید، از جمله درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس که رأی نیاورد. اما قبل از شنیدن این گزارش ها نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روز یک شنبه در جریان انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در بازاری در موگادیشو پایتخت سومالی، دست کم 34 نفر کشته و 52 نفر مجروح شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در اورشلیم از تشکیل تیم‌هایی برای همکاری مشترک با آمریکا خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرد و وزیر خارجه عربستان نیز ایران را بزرگترین حامی تروریست خواند. وزیر خارجه عربستان روز یک شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو گفت ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. شما در ادامه مجله نیمه شب گزارش خواهید شنید از شاهین بشیری درباره نشست ستاد مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان.
در حالی که پدیده گرد و غبار مراکز آموزشی 22 شهرستان در خوزستان را به تعطیلی کشانده و ساعت کار ادارات نیز تا 12 نیمروز اعلام شده، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع مقابل استانداری خوزستان را از روز شنبه 30 بهمن ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از چند روز تجمع شهروندان خوزستانی در مقابل مقر استانداری در اعتراض به وضعیت ریزگردها و قطعی آب و برق، فرماندهی انتظامی خوزستان در اطلاعیه اعلام کرد که هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون اخذ مجوز غیرقانونی بوده و با مسببان، متولیان و برپا کنندگان آن به عنوان ناقضان قانون برخورد خواهد شد. در پی قطع آب و برق در برخی نقاط استان خوزستان، هفته گذشته دست کم برای 4 بار گروهی از شهروندان اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. مردم این شهرها در شعارهای خود خواستار حمایت مردم سایر شهرها بودند. از روز 23 بهمن ماه بحران ریزگردها چندین بار باعث قطعی آب و برق در شهرهای استان خوزستان شده و پس از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر این استان، برق، آب و اینترنت در اهواز قطع و ادارات و مدارس این شهر تعطیل شدند. در اطلاعیه فرماندهی انتظامی خوزستان مبنی بر ممنوعیت تجمع، اذعان شده که فرسودگی تجهیزات آب و برق و گستردگی سیستم‌های برق‌رسانی در استان موجبات بروز مشکلات فنی در ارائه خدمات به مردم را به وجود آورده و موجب ناراحتی روحی و روانی مردم شده است. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست در نروژ، به رادیو فردا میگوید ساختار خدمات رسانی در خوزستان متناسب با وضعیت فعلی این استان و حقیقت وجود ریزگردها طراحی نشده و در نتیجه بروز این مشکلات بدون تغییر زیرساختها اجتناب ناپذیر است.
و وضعیت موجود حاصل انطباق شرایط عمومی خوزستان با پدیده ریزگرد است. این پدیده سرنوشت مفهوم خوزستانه و این استان باید خودش رو با این وضعیت منطبق کنه. حالا مثلا این بحث قطع بر میگن خب مشکلات فنی بوده و گرد و غبار نشسته روی دستگاه های اینا، همین انطباق همین بحث هاست دیگه، یعنی که سیستم برق خوزستان برای قبل از وضعیت ریزگرد طراحی شده، ما وارد پست نرمال ریزگردی شدیم دیگه، یعنی وضعیت جدید خوزستان. حالا بحث برق، بحث آب، بحث زیر ساخت هاست، بحث فضای کالبدی شهر هاست، همه اینها توی خوزستان باید با یک مؤلفه جدیدی به نام بذور دائم ریزگردها از نو تعریف بشه، از نو طراحی و ساماندهی بشه. الان نمیتونه بگم همون ترانسفور برقی تو خیابون نصب باشه تو خوزستان که مثلا تو چالوس نصبه، که مثلا توی نمیدونم شیراز نصبه. ما که در خوزستان دائم دیگه گرد و غبار میاد، شما باید خودتون رو از قبل با این وضعیت منطبق میکردید، نکردید، نتیجه این میشه که به این مشکل برمیخوره. ریزگردها رو میشه قدری تعدیل کرد، قدری، یعنی مثلا به خصوص اونایی که تو منشأ ایرانه، ولی اونایی که از عراق و سوریه میاد نه، در کوتاه مدتی چون دلیلی برای امیدواری وجود نداره اصلا.
از سوی دیگر روز شنبه مدیریت بحران کشور برای بررسی آخرین وضعیت شهرهای آسیب دیده استان خوزستان تشکیل جلسه داد. به گزارش ایسنا در این نشست که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، وزرای دفاع، اطلاعات، نیرو، کشور، کشاورزی و رفاه به همراه معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چند تن دیگر از جمله برخی مقام‌های استان خوزستان حضور داشتند. معصومی ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پس از این نشست ضمن اشاره به تلاش ایران برای تصویب قطعنامه‌های جهانی در خصوص مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل، از برگزاری قریب الوقوع اولین نشست جهانی این سازمان در خصوص مقابله با ریزگردها در ایران خبر داد. خانم ابتکار در مورد اقدامات فوری که برای مقابله با وضعیت موجود در نشست مدیریت بحران کشور تصمیم گیری شده گفت:
طرح سریع که پیشنهاد شده، طرحایی که به تثبیت خاک میتونه خیلی سریع منتهی بشه، وزارت جهاد کشاورزی مشخصا تو این زمینه بحث مالش رو دارن. یه موضوع مالش نفتیه که تا الان خب بالاخره جواب داده.
نکته ای که در مورد پدیده ی گرد و غبار در استانهای جنوبی کشور مطرح است، منشأ خارجی آن است. این حقیقت به معنای آن است که هر قدر تلاش داخلی برای مهار گرد و غبار صورت گیرد، باز تا هنگامی که برای منشأ خارجی که عمدتاً گرد و غبار ناشی از وضعیت اقلیمی عراق و سوریه است، تدبیری اندیشیده نشود، امکان راه حل دائمی برای آن نمیتوان متصور شد. این در حالی است که اقتصاد نفتی ایران به میزان قابل توجهی وابسته به فعالیت‌های مرتبط با این صنعت در استان خوزستان است، اما همزمان بخش‌هایی از این استان از محروم‌ترین مناطق کشور به لحاظ توزیع امکانات هستند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره نشست ستاد مدیریت بحران برای بررسی راه‌های مقابله با گرد و غبار در استان خوزستان. در واپسین ماهای کار دولت 11 روز یکشنبه، مجلس بار دیگر شاهد استیضاح یکی از وزیران کابینه حسن روحانی بود. در متن تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی 13 مورد دلیل این استیضاح اعلام شده بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود که با حضور 206 نماینده آغاز شد. تقاضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی سه شنبه گذشته در 12 محور به مجلس اعلام وصول شده بود که بعدها یک نکته دیگر هم به آن اضافه شد. متن کامل تقاضای استیضاح توسط محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز قرائت شد. این نماینده مجلس در توضیح دلیل استیضاح از جمله به مسکن مهر، حادثه تصادف قطار در راه سمنان به تبریز و خرید هواپیمای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ اشاره کرد و آن را مغایر با اقتصاد موسوم به مقاومتی خواند.
ایشان بدون ارائه کردن طرحی مشخص مسکن مهر را مزخرف قلمداد نمودند، اما سوال این است که طرح مسکن اجتماعی که البته با الگوهای زندگی قشر مستضعف جامعه تنظیم نشده چرا در حد شعار باقی ماند؟ با کدام منطق خرید حدود 118 فروند ایرباس و خرید 108 فروند هواپیمای بوئینگ برای شرکت دولتی ایران ایر، این شرکت ورشکسته و با منابع صندوق توسعه ملی اتخاذ تصمیم شد.
یک نماینده موافق استیضاح وزیر راه مدعی شد که یک گونی مدرک علیه وزیر راه دارد. عباس آخوندی وزیر راه در دفاع از سیاست‌های خود و رد ایرادات به او از جمله به افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه توسط بخش خصوصی در بخش زیر نظر خود اشاره کرد و گفت:
من روزی که مسئولیت وزارتخانه را به عهده گرفتم می‌دونستم وضعیت چگونه است. تکیه‌مو به درآمدهای نفت و به بودجه کاهش دادم. رو آوردم به سمت جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. فقط در همین 3 سال 13000 میلیارد تومان در زیر ساخت جلب سرمایه گذاری غیر دولتی کردم. من علی‌رغم این تنگنای مالی در این 3 ساله از محل منابع داخلی شرکت ها و منابع بودجه 25000 میلیارد تومان در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کردم.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمان مقیم برلین به رادیو فردا میگوید:
در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته که وزیر راه استیضاح می‌شده و از 7 وزیری که در طول دولت‌های پس از انقلاب استیضاحشون در مجلس رأی آورده 2 نفر وزیر راه بودن، آقای خرم و آقای بهبهانی. البته قبلا وزرای مسکن هم استیضاح می‌شدن که الان وزارت راه و مسکن با همدیگه ادغام شدن. یکی از دلایلی که مخالفان دولت‌ها میرن سراغ استیضاح وزرای راه این است که احساس می‌کنن استیضاح وزیر راه موفق‌تر ممکنه باشه، چرا که نمایندگان معمولاً با وزرای راه خیلی درگیری دارن و پروژه‌های راه در حوزه‌های انتخابی یکی از زمینه‌های رأی‌آوری نمایندگان هست و معمولاً برای اجرای این پروژه‌ها خیلی با وزرای راه درگیر میشن و مخالفان دولت هم معمولاً فکر می‌کنن که مثلا اگه وزیر راه استیضاح بکنن امکان بیشتر وجود داره که این استیضاح موفق باشه.
به باور آقای مهرابی هدف استیضاح کنندگان استفاده از فضای احساسی به وجود آمده پس از تصادف قطار در سمنان برای تضعیف دولت حسن روحانی بود.
نمایندگان استیضاح کننده احساس میکردن که بعد از حادثه تصادف دو قطار که موضوع مشابهش در استیضاح آقای خرم در حادثه قطار نیشابور وجود داشته، یک فضای احساسی و عاطفی به وجود اومده که میتونن با این فضا علیه دولت اقدام بکنن، ولی خب شاید حادثه پلاسکو تا حدود این فضا رو تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین دلایل مخالفان آقای آخوندی بحث خرید هواپیماها هست که احساس میکنن که یکی از نقاط اصلی قوت دولت آقای روحانی میتونه باشه در انتخابات آینده و اگر این دستاورد رو حقیر جلوه بدن به نوعی رو رأی آقای روحانی هم تأثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگه شخصیت سیاسی خود آقای آخوندی که عضو ستاد آقای موسوی بودن و همینطور باجناق آقای ناطق نوری هستن به نوعی طبیعتاً در این استیضاح تأثیرگذار بوده.
اما آیا استیضاح روز یکشنبه وزیر راه میتواند تأثیری بر کار دولت و یا انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشد؟ احسان مهرابی:
این رأی نشون میده که به نوعی مخالفان دولت در مجلس خیلی نمیتونن برای دولت مشکلی را ایجاد بکنن و عملا آقای روحانی در حوزه های سیاسی یا درگیری با مجلس مشکلی به لحاظ جدی فعلا ندارن و در واقع مشکل اصلی ایشون نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هستن در انتخابات آینده.
سرانجام و پس از پایان رأی‌گیری در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران 176 نماینده مخالفت خود را با استیضاح با رأی خود اعلام کردند، در حالی که رأی نمایندگان موافق با استیضاح تنها 84 نفر بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که نخست وزیر عراق گفته عملیات نظامی برای بازپسگیری غرب موصل از دست گروه حکومت اسلامی داعش آغاز شده.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق طی سخنانی تلویزیونی که روز یکشنبه از بغداد پخش شد آغاز مرحله دوم عملیاتی نظامی جهت پس گرفتن شهر موصل از گروه حکومت اسلامی داعش را اعلام کرد.
نعلن انطلاق صفحه
ما آغاز مرحله تازه‌ای از عملیات را اعلام می‌کنیم. نینوا داریم می‌آییم تا سمت راست شهر موسر را آزاد سازیم، عین نواحی دیگر که آزاد کرده ایم. از نیروهای سلحشورمان می‌خواهیم همه شجاعت خود را برای آزادسازی بقیه شهر و رهایی مردم از ظلم و تروریسم داعش به کار ببندند تا برای همیشه آنها را از این ستم و تروریسم نجات دهند، چون مأموریت اصلی ما به جای آنکه آزادسازی اراضی باشد رهایی مردم است.
ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش دو روستا را تصرف کردند و به سوی فرودگاه موسل پیشروی می‌کنند. محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، در گفتگو با رادیو فردا با ابراز خوشبینی نسبت به عملیات آزادسازی موسل، وضعیت نیروهای مسلح عراق را چنین ارزیابی کرده است:
نیروی هوایی عراق خیلی بهتر شده، ارتش عراق منظمتر شده، سازمان اطلاعات عراق خیلی بهتر کار میکنه و شاید هم بشه گفت که اونها تونستن در داخل داعش هم رخنه بکنن. بنابراین در کل میشه گفتش که آزاد کردن شهر مهم موسل به خوبی جلو میره و شاید دولت عراق بتونه در این چند ماه و شاید یک سال آینده شهر موسل رو از تصرف سازمان داعش کاملا بیرون بیاره.
تلاش عراق برای بازپسگیری موسل، آخرین قرارگاه داعش در عراق، 4 ماه پیش در 17 اکتبر، 26 مهر آغاز و پس از هفته ها نبرد شدید موفق شد بیشتر بخش شهر موسل در سمت شرقی رودخانه دجله را به دست گیرد. سمت غربی تحت تسلط داعش مانده است. برآورد شده است حدود 650 هزار تا 800 هزار غیر نظامی در قسمتی از شهر هستند که تحت تسلط داعش است. بخش غربی موسل کوچکتر از قسمت شرقی است، اما جمعیت متراکم تری دارد. محسن میلانی، کارشناس مسائل راهبردی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا شکست کامل داعش را بسته به شکستش هم در عراق و هم در سوریه و وضعیت آن گروه را در حال تحلیل رفتن دانسته است.
وضع سازمان داعش وضع خوبی امروز نیست، با در نظر گرفتن اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا نابودی داعش رو مهمترین مسئله دغدغه سیاسی خودش در منطقه کرده. به نظر من یک سال آینده سال خیلی مشکلی برای داعش خواهد بود، ولی باید در نظر بگیریم که از اونجایی که خیلی از این جنگجوهای داعش از عراق به سوریه میرن، از سوریه به عراق میرن، برای خاطر اینکه مرزی در اونجا وجود نداره، پیروزی کامل علیه این سازمان موقعی به دست میاد که هم اینها رو از عراق بیرون بکنن و شکست بدن و هم از سوریه.
پیشتر در روز یکشنبه هواپیماهای عراق با ریختن میلیون‌ها برگه بر موسل به ساکنان شهر هشدار دادند که تهاجم به بخش غربی شهر قریب الوقوع است. در این برگه‌ها به شهروندان اطلاع داده شده است برای استقبال از نیروهای مسلح عراق و همکاری با آنها آماده گردند و به اعضای داعش اخطار داده شده است سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تسلیم شوند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنوید درباره عملیات نظامی برای بازپسگیری موسل. در ادامه مجله نیمه شب همراه می‌شیم با فریبرز غریب و گزارش ورزشی امشب.
دو نماینده فوتبال باشگاهی ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امروز و فردا دوشنبه و سه‌شنبه با رأی AFC در شهر مسقط پایتخت عمان دیدارهای خانگی خود را مقابل حریفان عربستانی برگزار می‌کنند. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال گذشته، بازی‌های باشگاهی این دو کشور مقابل هم در یک کشور بی‌طرف برگزار می‌شود. طبق برنامه AFC عصر امروز در اولین هفته فصل جاری لیگ قهرمانان، استقلال خوزستان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط با تیم الفتح عربستان دیدار می‌کند و فردا سه‌شنبه در همین ورزشگاه پرسپولیس میزبان الهلال عربستان خواهد بود. امروز همچنین استقلال تهران در ورزشگاه شیخ راشد در دبی مهمان الاهلی امارات است. علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در گفتگو با سیما در مورد بازی با حریف امروز گفته:
تو مرحله گروهی هم تیمای سرسختی به ما خوردن. یک دونه از تیما تیم الاهلی امارات که پارسال نایب قهرمان آسیا شده. تلاش و زحمت، ریاضت و ممارست میتونه ما رو به یه مسیر روشنایی برسونه.
زوباهن اصفهان چهارمین نماینده ایران در لیگ قهرمانان سه شنبه در یک بازی خارج از خانه به مصاف العین امارات می رود. فدراسیون جهانی فوتبال از علیرضا فقانی داور بین المللی و سرشناس ایران دعوت کرد تا در سمینار داوران جام جهانی 2018 روسیه شرکت کند. سمینار داوران کاندید سوت زدن در جام جهانی 2018 طی روزهای 14 تا 18 فروردین ماه 96 در شهر فلورانس ایتالیا برگزار خواهد شد. 53 داور سرشناس فوتبال جهان که 7 تای آن از آسیا هستند در این سمینار 5 روزه فیفا حضور دارند. یک بانوی والیبالیست ملی پوش ایران که به تازگی در لیگ باشگاهی بلغارستان لژیونر شده در دو بازی اخیر خود همراه تیمش خوش درخشیده. به نوشته سایت ورزش 3، مائده برهانی که حدود 2 ماه پیش به تیم شومن کلاب بلغارستان پیوست، در دو دیدار هفته گذشته این تیم به ترتیب 21 و 22 امتیاز کسب کرد و به یکی از ستاره‌های تاثیرگذار این تیم تبدیل شد. و در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس یک شنبه شب، تاتنهام در یک بازی راحت با 3 گل فولهام را شکست داد، اما منچستر یونایتد در یک بازی سخت در زمین بلکبرن 2-1 پیروز شد. شیاطین سرخ در 1/4 نهایی باید با تیم مدعی چلسی دیدار کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید با ما در میون بذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. به انتهای مجله نیمه شب امشب میرسیم. برنامه هفتگی صدای دیگر رو در انتهای این مجله از رویا کریمی مشق خواهی شنید. من وعید فروستاد قبل از اون از شما خداحافظی میکنم و شب خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
برای اولین بار یک زن در ایران سرپرستی یک دادسرای قضایی را بر عهده گرفت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود حضور زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. در سال 1395 که تنها چند روزی تا پایان آن باقی مانده، تنها 800 زن قاضی در ایران فعالیت می‌کنند، یعنی حدود 8% قضات کل کشور. این خبر را ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد. خبری که چندی بعد با خبر پر سر و صدای انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ادامه یافت. موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را باز شدن دری جدید برای حضور زنان در قوه قضاییه تعبیر کردند. شوق و ذوق مسئولان قوه قضاییه از انتصاب زهرا خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در حالی مطرح شد که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ساکن بریتانیا، زنان پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی به مراتب بهتر از امروز در دستگاه قضا در اختیار داشتند.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتیم که سمت قضایی، حتی بازپرس زن داشتیم و بعدها یعنی زمان ریاست آقای یزدی ما دادیار دیوانالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبک، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشنه می چرخد و باز همین ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
در سال 1374 با انجام اصلاحاتی در قانون ممنوعیت حضور زنان به عنوان قاضی تغییر کرد. بر اساس قانون جدید زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حاضر شوند، اما این حضور تنها به این دو پست محدود شده و زنان حق انشای رأی ندارند. گیتی پورفازل حقوقدان ساکن ایران میگوید که زنان در سیستم قضایی ایران تنها سمت قاضی ایستاده را بر عهده میگیرند.
بعد از انقلاب که خانم‌ها رو از قضاوت منع کردن، ما خیلی پافشاری می‌کردیم. به همین دلیل اینها هم آمدن گفتن که نه، خانم‌ها میتونن در کادر قضایی باشن. ولی چون زن اجازه قضاوت و ولایت در قوانین اسلامی نداره، در احکام فقهی نداره، بنابراین زن‌ها میتونن در کادر قضایی باشن ولی در پست‌های قاضی ایستاده، نه قاضی نشسته. قاضی ایستاده کسانی هستن که به عنوان بازپرس، به عنوان دادستان، به عنوان سرپرست نیازی به دادن رأی نداره.
روزنامه شرق در گزارشی در روز 27 بهمن نوشت خانم خاکی از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی است. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسئولیتش ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرده و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرده است. اما آیا صرف زن بودن یک قاضی ناظر یا سرپرست دادسرا میتواند به نفع جامعه زنان یا حتی زنان در همان حوزه باشد؟ شیرین عبادی پاسخ میدهد.
زن بودن را از این جهت مفید میبینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم میتوانند در بهبود وضعیت اطفال مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگریست. من فقط شما را ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودن و میدانید که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانیست که میخواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان چک ورامین بودم و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستن بکنن. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساساً اعتقادی به این امر نداشتن، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما خبرهای منتشر شده در ایران در مورد زنان همیشه خبرهایی از جمله سپردن سرپرستی مجتمع قضایی به یک زن نیست. صبح یک شنبه رسانه‌ها در ایران از قول رئیس فدراسیون شطرنج نوشتند که با یک شطرنج باز زن ایرانی به دلیل بی‌حجابی در مسابقات جهانی برخورد می‌شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، درساد رخشانی 18 ساله ساکن اسپانیا است که بدون حجاب در مسابقات جبل الطارق شرکت کرده و علاوه بر آن چند مصاحبه بدون حجاب هم انجام داده است. درسا درخشانی علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان در 87مین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورده است. او سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 2015 را در کارنامه خود دارد. با این همه رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی میگوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل الطارق افتاده با درسا درخشانی جدی‌ترین برخورد را می‌کند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و مدیر کمپین آزادی‌های یواشکی مهمان ماست. خانم علی نژاد، چرا برخورد با درسا درخشانی اهمیت داره؟
به نظر من خبر حذف یک شطرنج باز ایرانی به دلیل موضوع حجاب انقدر اهمیت داره که موضوع شطرنج باز آمریکایی که نمیخواستن حجاب بر سر بکنن و به ایران بیان اهمیت داشت. ببینید، به این دلیل که هر دو مورد به حق انتخاب شخصی دو زن برمیگرده. در مورد اول یک شطرنج‌باز آمریکایی میاد میگه من نمیخوام تن به یک قانون اجباری حجاب بدم و از حق شخصی استفاده میکنم و به ایران که مسابقات رو برگزار میکنه نمیام. شما آن زمان میبینید که خود جمهوری اسلامی در رسانه‌های رسمی حمله میکنه به این شطرنج‌باز 21 ساله آمریکایی و بسیاری از فعالان زن و فعالان ورزشی هم حمله میکنن به یک زن غیر ایرانی و غیر مسلمان که چرا شما حجاب سر نمیکنید تا ورزشکارای ما توانمند بشن. ولی الان میبینید که جمهوری اسلامی خودش برای ورزش اهمیتی قائل نیست و یک زن ایرانی، شطرنج‌باز ایرانی که خارج از کشور بدون حجاب بازی کرده رو نه تنها حذف کرد بلکه تهدید کرد و گفت برخورد شدید با آنها میکنیم و این خب رفتار دوگانه، ریاکارانه و رفتار ضد زن رو نشون میده در نظام فکری مسئولان ورزشی ما و به نظر من اهمیت داره که در موردش گفتگو ایجاد بشه که موضوع حجاب کوچک نیست، چون اگر کوچک بود خود جمهوری اسلامی در تمام این سالها ورزش زنان رو تحریم نمی‌کرد.
اما خانم علی نژاد، گروهی هم هستند که از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و معتقدند که در هر حال جمهوری اسلامی قوانین مستقلی داره و کسانی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند باید به این قوانین احترام بگذارن.
در تمام کشورها ما قوانین بد داریم، یعنی قوانینی داریم که اساسا اگر اعتراضی بهش صورت نگیره هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عنوان مثال ممنوعیت بورکینی که همون لباس شنای اسلامی هست در فرانسه قانون شد که زنان مسلمان حق ندارن کنار دریا لباس کاملا پوشیده اسلامی شنا بپوشن. شما اون موقع دیدید که بسیاری از زنان فمینیست، زنان فعال در سراسر جهان نه فقط فرانسه به این قانون اعتراض کردن، از جمله فعالین زن ایرانی. بنابراین این نشون میده که قوانین بد در همه کشورها هست و تا مادامی که به این قوانین بعد ما اعتراض نکنیم یا چالش نکشیم این قوانین رو یا در موردش گفتگو نکنیم و فقط با هیس بخوایم از کنارش رد بشیم هیچ گونه تغییری رخ نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.